أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين. توفیقی شد که در عصر جمعه گرم ابتدای مرداد 1398 در دارالمؤمنین فریدون کنار خدمت شما عزیزان مؤمنین، جوانان انقلابی، خانواده معزز شهدا، مردم ولایت مدار، علما و دانشمندان شرف حضور دارم و عصر جمعه است متعلق به حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. با آبروی این مردم عزیز ولایت مدار از حضرت باری تعالی عاجزانه درخواست میکنیم که در ظهور حضرت تعجیل بفرماید انشاءالله و جانهای تشنه بشریت که منتظر ظهور منجیست اینها رو سیراب کنه از عدالت و قسط مهدوی انشاءالله. در محفل مادران شهدا که افتخار حضور پیدا می کنیم، مسئله ما مسئله سبک زندگی و مسئله چگونه زیستن است که مشکلات اقتصادی امروز، مشکلات فرهنگی امروز، همه یک طرف مشکلات اجتماعی امروز که کمر شکن شده، ریشه در همین نابسامانی های سبک زندگی موجود در جامعه ما داره. محور زندگی و محور سبک زندگی زنان هستند و اگر پنجتن آل عبا رو چهار مرد، چهار ابر مرد هستی، یعنی وجود نازنین پیامبر، وجود نازنین علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو گرد شخصیت محوری یک بانوی عظیم که هدف خلقت بود، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ترسیم میکنیم، پدر، همسر و فرزندان، شخصیت محوری یک زن، مبنای سازوکار اون حدیث شریف کسا هست و پنجتن آل عبا نقش محوری رو در بینشون حضرت زهرا داره. و لذا امروز که در محفل گرامی داشت یاد و خاطره مادران معظم شهدا به ویژه سرکار حاجی خانم سمنی و شخصیت محوری خانواده شهیدان یزدان‌خواه هستیم در دارالمؤمنین فریدون کنار، معضل اصلی که دشمن امید جدی به اون بسته و در تهاجم فرهنگی روی شخصیت زنان و دختران جامعه برای نابودی عفت و حیا، برای نابودی مسائل در واقع اخلاقی تمرکز کرده، همون کاری که در اندلس انجام دادن در جنوب اسپانیا. 700 سال اسلام اونجا حکومت میکرد، از بهترین رایی که میتونستن وارد بشن اسلام رو زمین بزنند فساد اخلاقی بود و برای این منظور از فساد در بین زنان و دختران جامعه شروع کردند. این سرمایه گذاری عظیم که امروز در قالب پروژه های حیا زدائی و عفت زدائی در نظام اجتماعی ما به عنوان یک هشدار مدام داره مطرح میشه و خبر دقیق هم داریم که جلسات شورای اجتماعی کشور زیر نظر خود حضرت آقا برگزار میشه و مشکلات اجتماعی امروز به عنوان مشکلاتی که حتی بالاتر از تراز مشکلات اقتصادی دغدغه مسئولین هست، مهمترین رکن تحولات اجتماعی زنان هستن و توجه ما به اسوه هایی مثل مادران معظم شهدا، شهری که 350 شهید تقدیم اسلام کرده، یعنی بیش از 300 نفر مادر تراز، 300 نفر انسان تراز که امروز افتخار داریم در سالگرد مرحوم حاجی خانم سمنی اینجا گرده هم بیایم و مادران معزز دیگه شهدا در این محفل، این بخش رو حتما یه مقداری باید بهش بپردازیم و به خصوص جوانان مؤمن انقلابی، پسران و دختران خودم که در جلسه حاضر هستن، مسئله انسانشناسی قرآنی رو از این زاویه بگیرن. مادر همه این مادران شهدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و فرمودن که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه بود. همیشه اصرار دارم که در محفل مادران شهدا حتما این روایت تبیین و تفسیر بشه در انسانشناسی قرآنی، که جوانان ما درک صحیحی از یک مادر داشته باشن، به خصوص دختران ما. لذا بانوان گرامی حاضر در جلسه، به ویژه دختران عزیزم رو توصیه میکنم این روایت رو سرلوحه همه زندگی خودشون قرار بدن و در نشر معارفی که در این روایت آمده، که عرض میکنم وظیفه اصلی برای خودشون قائل باشن، چون هدف اصلی دشمن زنان و دختران جامعه هست. اگر میگیم که 350 شهید در جامعه آرمانی مهدوی تقدیم شده توسط مردم عزیز فریدون کنار، امام میفرمود از دامن زن مرد به معراج میرود، از دامن آمنه پیامبر اسلام به معراج رفتن و عروج فرمودن، سدرة المنتهی رفتن. اهمیت آمنه برای پیامبر، اهمیت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم، اهمیت ام البنین برای بزرگانی مثل حضرت ابوالفضل، اهمیت این مادران در پرورش انسانهای معصوم این چنینی، اهمیت حضرت خدیجه در پرورش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و اهمیت این بیش از 300 مادری که در شهر فریدون کنار انسانهای عظیمی رو پروروندن، که طبیعتاً یکی از مفاخر عظیم دفاع مقدس یعنی سردار شهید حاج حسین بصیر نماینده این تفکر که مادرانی بودن انسانهایی در اون تراز تربیت کنن، اینها درس اصلی ماست. ما توی دانشکده‌های روانشناسی، دانشکده‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی و فلسفه با متون غربی نمیتونیم معیار انسانشناسی در بیاریم. معیار انسانشناسیمون همین انسان‌ها هستن. مطالعه زندگی اینها به ما انسانشناسی آرمانی میده. لذا روایت اینه که این امام حسن و امام حسین علیه السلام کی بودن، چی بودن، ثمره چی بودن. فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها چه جزء وجود حضرت زهرا بود که محصول اون فؤاد حضرت زهرا شد حسن و حسین علیه السلام. من میخوام این موضوع رو مقیاسی بگیرم بیارم در سطح جامعه ولایت مدار فریدون کنار و پهنه مازندران عزیز، و اینگونه عرض کنم به خصوص دختران خودم که عنایت داشته باشید، هر کس شهید شده او ثمره فؤاد مادر خودشه. یعنی اگر امام حسن و امام حسین انسان‌های تراز قرآنی که سید شباب اهل الجنه محسوب میشن، آقای جوانان بهشت، هر کس رو شهید دیدید، هر پسر و دختری که شهید شد، مثل همین چهار دسته گلی که مرحوم حاجی خانم سمنی تقدیم اسلام کرد، دوتا از دختران خردسال و نوجوان خودش و دو تا جوان رشید خودش در دفاع مقدس رو، اینها ثمره فؤاد یک مادر هستن. خب سوال الان اینه که فؤاد کدوم جزء انسانه؟ اصلا این یعنی چی؟ لذا اینجا مسئله ما میشه انسانشناسی قرآنی. انسان در قرآن اونگونی که معرفی کردن مفسرین ما، روح انسان، نفس انسان مثل یک پیاز میمونه. هرگاه پیاز رو با یک چاقو قاچ زدید و بریدید، دیدید لایه لایه چیده شده، نفس انسان یک نقشه‌بندی اینجوری داره. نقشه انسان در قرآن. من وارد فریدون کنار بشم، نمیدونم خیابونا، کوچه ها، میدون ها کجاست. باید یک نقشه بگیرم دستم یا از کسی که آشناس بپرسم که گم نشم. تو هر شهر دیگه هم بریم همینجوریه. شهر وجود انسان اونجوری که قرآن فرموده یک نقشه داره. بالاخره میدونید انسانشناسا، روانشناسا، جامعه شناسا نقشه انسانو ترسیم کردن. فروید یک نقشه داده، گفته انسان یه موجود جنسیه، شهوترانه. اریکسون یه نقشه داده، گفته انسان اجتماعیه. پیاژه یه نقشه داده گفته موجودی شناختی کوگنیتیو. پلاچیک اومده یه نقشه داده، نقشه انسان در نگاه پلاچیک الان تو دنیا تدریس میشه تو همه دانشگاه‌ها، انسان مجموعی از احساساته. در 15 تا محور احساسات داده. شوارتز اومده در 15 سال پیش نقشه انسان رو داده، انسان مجموعی از دامنه ارزش‌ها در درون خودشه. با این چیزی که ما میگیم ارزش‌ها متفاوته ها، اون ارزش‌ها از نظر علم. بالاخره ما الان نزدیک 15 تا نقشه برای انسان داریم که این شهر وجود انسان چیست. یک نقشه هم قرآن به ما داده که نقشه قرآن کاملترین نقشه در مورد شهر وجود انسانه. پس یک پیازی رو در نظر بگیرید، این پیاز 4 تا لایه داره. همین 4 تا لایه رو در فارسی بهش میگیم دل. به این خاطر زبان فارسی نارساست، ناقص نسبت به آنچه قرآن فرموده. قرآن میفرماد لایه بیرونی وجود شما، لایه روئین اون پیاز اسمش صدره. صدر محلی است که زیغ میشه، میگیم دلتنگ، یا شرح میشه یعنی دلگشا. علم نشرح لک صدرک، پیامبر بهت شرح صدر ندادیم؟ میگیم آقا دلتنگ و دلگشا. محل خوشحالی و ناراحتیه. قرآن میفرماد محل فرح یعنی تفریح کردن و اون خوشحالی، و حزن اندوه و ناراحتی. شما با کدوم جزء وجودتون ناراحت میشید؟ صدرتون. کجا شما موجب خوشحالی شماست؟ اون لایه روئین. احساس امنیت میکنید یا احساس خوف، نگرانی؟ احساس یأس، ناامیدی یا امیدواری؟ این حالتها احساسات مربوط به صدر انسان. لایه دوم وجود انسان اسمش شقافه. اون لایه دوم اون پیازه. شقاف در قرآن مفسرین فرمودن محل حب و بغضه، محل عشق و نفرت. انسان با کدوم جزء وجودش عاشق میشه؟ یه چیزی رو دوست داره، از یه چیزی بعدش میاد نفرت داره. شقاف فرموده که اونجا محل شهوت و غضبه. انسان با کدوم جزءش اسیر تمایلات شهوت و غضب میشه؟ شقاف خودش. در مورد زلیخا فرموده تو قرآن که زلیخا یوسف رو که دید قد شقفها حبن. حب یوسف، عشق یوسف شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی میگیم دلش رو برد. این ماشینا رو میبینی؟ دل اینو برد. این خونه رو میبینی؟ این مثلا موبایل نمیدونم مدل فلان رو میبینی؟ دل اینو برد. یک جوانی، یک خانم جوانی رو میبینه، عاشق میشه، دل اونو برد. این قرآن میفرماد قد شقفها حبن. حب حضرت یوسف شقافه، یعنی لایه دوم وجود زلیخا رو ربود. پس محل عشق و نفرت، محل شهوت و غضب لایه دوم وجود ماست که مثل لایه حیوان میمونه. حیوان حیاتش فقط همون لایه است. لایه سوم پیاز وجود ما در قرآن اسمش قلبه. قلب محل انقلاب دیگه. کلمه انقلاب از قلب میاد دیگه، یعنی منقلب شدن، زیر و رو شدن. اون جزئی از وجود ما که زیر و رو میشه، منقلب میشه. محل شک و یقینه. کار علمی اونجا انجام میشه. آدم شک میکنه یا یقین حاصل میکنه. محل کفر و ایمانه. اینجا دیگه لایه سومه دیگه، چون این لایه رو حیوان نداره. انسان ایمان به قلبش وارد میشه. قرآن فرموده ایمان به قلبتون وارد میشه. محل کفر و ایمان لایه سومه. فکر و عقل و خیال و همه اینا مربوط به اونجاست. مریض میشه. فی قلوبهم مرض، یه بیماری هایی داره. سلامت واقعی اونجاست، قلب سلیم. ابراهیم خلیل فرموده کسی که با قلب سلیم بیاد در آخرت برده. اون لایه لایه مهمی است. البته جن هم اون لایه رو داره، شیطان ابلیس هم اون لایه رو داره. این لایه بین انسان و جن مشترک لایه سوم. اما یه لایه چهارم داریم که فقط مال ملکه. ملک و فرشته همون لایه چهارم. یعنی شما وقتی پیازو میشکافید یه پیاز کوچولو وسطش وجود داره، این اسمش فؤاده. فؤاد در قرآن هسته مرکزی وجود انسانه. بسیاری از انسان‌ها ختم الله علی قلوبهم هستند. قرآن فرموده مر خورده به قلبشون ختم شده، یعنی از لایه صدر به شقاف به قلب بیشتر پیش نمیره، نمیرسه به فؤادشون. یعنی شما از بیرون اون چاقو رو بزنید، فقط صدر محل خوشحالی و ناراحتی، شقاف محل عشق و نفرت، قلب محل شک و یقین و کفر و ایمان، نمیره جلوتر. اونجا خدا فرموده ما اینجا رو بستیم، ختم الله علی قلوبهم، مهر زدیم قلبشون، اینجا کیپ کردیم. از اونجا به لایه پایین تر، یعنی به فؤادشون اون پیاز مرکزی وجودشون نمیرسن، مثل حیوان میمونن دیگه، کل انعام بلهم ازل، یعنی مثل چارپا، مثل خوک میمونن، حیوان زندگی میکنن، حیوان هم از دنیا میرن. به رسول جلال قدر اسلام توی سوره فرقان نهیب میزنه، میگه که پیامبر دیدی اینایی رو که هوای نفسشون رو گرفتن خدای خودشون، این هوسشون دلم میخواد رو، دلم میخواد یعنی خدا نمیخواد، دلم میخواد. رأیت من اتخذ الهه هوا، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن خدای خودشون، افأنت تکون علیه وکیلا، پیامبر تو بر اینا وکیل نیستی، یا اینا من خدا برشون ولی نیستم، ولایت من خدا رو ندارن، وکالت توی رسول الله رو هم ندارن. شقی کسی که رسول الله وکیلش نباشه. توی پیامبر حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون، میشنون، او یعقلون، نه پیامبر اینا نمیشنون، تعقل نمیکنن. چرا؟ چون کل انعام مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بل هم ازل، تازه از اونا در ضلالت و گمراهی و تاریکی بیشتری هن. این صراحت آیه است در مورد اینا، مهر میخوره به قلبشون، جلوتر هم نمیره. لذا ببینید هسته مرکزی پیاز وجود ما اسمش فؤاده. ما وقتی که به فؤادمون دست پیدا کنیم، چشم دل ما اونجا باز میشه. شنیدید دیگه شعرا گفتن که عرفا، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این چشم سر دنیا رو میبینه، اما چشم دل همونطوری که شما در عالم خواب، در عالم رؤیا یه چیزایی رو میبینید، اون با کدوم جزء انسانه؟ با فؤاد انسان. فؤاد انسان رؤیت میکنه، بگیم عالم رؤیا. پس نتیجه این شد که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. نتیجه گرفتیم هر شهیدی ثمره فؤاد مادرشه. تا یک مادری به اون سلامت فؤاد نرسیده باشه، در درون جنینی که در درون رحم خودش میپرورونه تو نه ماه، اونو کسی نمیپرورونه که بعدن لیاقت شهادت داشته باشه. اون سه تا عامل رو میدونیم دیگه، میدونیم یک عامل نطفه پاکه، عامل دوم شیر پاکه، عامل سوم لقمه حلاله. این سه تا عامل شهید میسازه. پدرانی که نطفه پاک، مادرانی که شیر پاک، و پدر و مادری که در سفرهشون لقمه حلال میذارن، حتما این بچه آمادگی اینو خواهد داشت که شهید بشه. حتما بی برو برگرد، حتی اگه نماز نخونه مثلا توی دوره‌ای. شنیدید امسال توی اردیبهشت ما پیکر شهید مجید قربانخانی رو آوردن؟ من سخنران مراسم هفتمشون بودم، این دو سه سال بود پیکرش در سوریه مونده بود. پدر بزرگوار ایشون به من میفرمود که مجید 25 سال بود، خب می‌دونید 25 سال اصلا نماز نمی‌خونده، یه جوونی بوده، یه ماشین زانتیا داشته، خیابونای تهران همینجوری بالا پایین می‌کرده، از این روی مچش تتو کرده بود و خالکوبی کرده بود از زیر گردنش، یه مغازه داشته، مغازه قلیون کشخونه، یعنی مردم می‌دونن می‌نشستن اونجا قلیون می‌کشیدن. خودش هم توی فیلمی جلوی دوربین میگه که 11 تا قلیون روزانه می‌کشیده، معتاد به قلیون. یه جوانی کلن تو عالم خودش، رفیقش یه روز میاد میگه که سال 94 یه سری بریم هیئت. میرن هیئت، میبینه اونجا میگن که آقا حرم حضرت زینب در سوریه مورد تهدید دشمنه و انقریب بیفته دست حرامی ها. این خیلی منقلب میشه، شب میاد میخوابه، یه خوابی میبینه. پدر ایشون میفرمود که فلانی صبح بلند شد گفت به من و مادرش، گفت من میخوام برم سوریه. میگم ما خندیدیم گفتیم بابا آخه تو رو کی راه میده تو سوریه، سر و وضع تو این. گفت حالا نگاه کنید من میرم. ده دی ماه بود 94، رفت با یه فاصله بسیار کوتاهی، شرایطش جور شد، رفت و بعدم شهید شد. این تتوها رو چه کار میکنی رو بدنت؟ گفته بود که اینا رو حضرت زینب یا پاکشون میکنه یا دفنشون میکنه. جوری بدنش سوخته بود، گله که خورده بود، فقط تیک استخوناش مونده بود. اون مادر و پدر اولا نطفه پاک، ثانیا شیر پاک، ثالثا لقمه حلال داده بودن. اون بچه بالاخره جوهره خودشو نشون داد بعد 25 سال. لذا این نکته خیلی نکته مهمی است که ما بدانیم نقشه وجودمون چیه. پسران جوان، دختران جوان، مراقب باشید. صدر لایه اول، شقاف لایه دوم، قلب لایه سوم، فؤاد لایه چهارم. اونجایی که ما رو انسان میکنه لایه چهارم. اونجایی که ما از همه موجودات، از حیوان، از گیاه، از جن، از ملک متفاوتیم، اینه که ملک رسیده به اون، اصلا جنسش جنس فؤاده، ما از سه لایه مادی دیگه گذشتیم رسیدیم به فؤاد. اینه که انسان اشرف مخلوقات. پس یه قاعده کلی داریم. امام حسن و امام حسین چرا اینقدر عظیمن؟ محصول فؤاد انسان سالم و پاکی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. این فؤاد کجای وجود انسانه؟ اون پیاز کوچیکه هسته مرکزی وجود. هر کس، این قاعده کلیه، هر کس شنیدید شهید شده، مادرش در موقع دوران جنینی در اون 9 ماه این بچه رو جوری روح این رو، وقتی این از چند هفته بعد که روح پیدا کرده اون جنین، این مادر چنان جسم این رو که پرورونده، اونیست که متولد میشه، اما روح این هم در شکم مادرش پرورونده شده. مادری که بارداره مثلا میشینه سریال های آلوده خارجی میبینه، مادری که بارداره موبایل میگیره دستش، غیبت خواهرش و خواهرشوهرش و اینو اونو اون همسایه رو پشت موبایل مثلا 1 ساعت کله پاچه اونو بار میذاره، اون مادری که بارداره میشینه موسیقی های مستهجن مثلا میبینه از تلویزیون یا از شبکه ماهواره یا گوش میکنه، مادری که مثلا حالا متاسفانه الان خیلی کلاس شده تو تهران، میبینید بعضی از این زنان سیگار میگیرن دستشون، مشروب الکلی مینوشن، اون مادر در دوره جنینی داره ورزش میکنه، به جنینش میرسه، جسم جنینش رو رعایت میکنه، هی میره پیش پزشک، میگن الان تو این مرحله باید این ورزش ها رو کنی، این خواب، این غذا، این آرامش. اما روح بچه چی؟ هنوز به دنیا نیامده روح بچه رو فاسد میکنن. حالا میاد تو مدرسه، شما میخوای بچه رو سالم کنی، نمیشه. میاد تو دانشگاه میخوای سالمش کنی، نمیشه. اما اگر اون مادر در دوره جنینی در اون 7 ماه غیر از جسم کودکش، نفس و روح کودکش رو هم سالم کرد، بهش میگیم شهید. لذا اهمیت مادر بزرگی مثل حضرت حاجی خانم سمنی به این دلیله که چنان فؤاد سالمی داشته. کودکی که در کودکی یتیم میشه، بدون مادر بزرگ شده، با سختی زندگی رو شکل میده، همراه شهید یزدانخا یک زندگی رو جلو میبره که 4 تا بچه شهید میشه. بیش از 70 سال این انسان در نهایت پاکی زندگی میکنه. این نمیشه الگوی زنان جامعه ما. یه سری زن سلبریتی هنرپیشه که ارزه شوهر کردن ندارن. وقتی توی اینستاگرام میری مثلا گربش از دنیا رفته یا طول سگش از دنیا رفته، 1 هفته عزا میگیره که مثلا بچه گربش یا بچه سگش از دنیا رفته. بابا تو لیاقت مادر شدن داری؟ تو باید گربه بزرگ کنی، سگ بزرگ کنی، بعد تو هر شب تو سریالا جلو چشم مردم باشی، دختر جامعه بگه که آها من میخوام بشم مثل این هنرپیشه، اینجوری زندگی کنم. کدومشون زندگی هاشون به درد بخوره؟ خیلی هاشون بالای 35 سال 40 سال از عمرشون میگذره، هنوز نتونستن با یه مرد مثلا زیر سقف برن زندگی کنن. حالا یه بازی تو مجلس را افتاده، نمیدونم کودک همسری، چند نفر تو سراسر کشور تو سن 12 13 سالگی ازدواج میکنن؟ مثلا 1000 تا. الان اینکه ما 65% دانشجوهامون در سراسر کشور از این 4 میلیون و 300 هزار دانشجو دختره، و اینکه اینا امکان ازدواج پیدا نمیکنن به دلیل اینکه تعداد دانشجوهای دختر 2 برابر تعداد دانشجوهای پسره، و طبیعتاً دخترها وقتی همینجوری رشد میکنن میان بالا، پسری هم کفشون پیدا نمیشه که تحصیلاتش اندازه این خانوما باشه. الان در طول 20 سال گذشته از 1179 که تعداد دختر دانشجو بیشتر شد نسبت به پسرها، نسلی از دختران دانشجو در جامعه ما موندن که رسیدن به 30 40 سالگی امکان ازدواج ندارن. یه نسل سوخته. کسی نمیشینه تو مجلس برای اینا قانون تصویب کنه که حق این دخترها کجا رفت؟ اینا مگه حق نداشتن ازدواج کنن؟ یادم اون موقع ها من اعتراض کردم، همون اوایل این ماجرا بود، گفتم خب خانوما هم برن سربازی، چون پسرها نمیتونن برن ادامه تحصیل بدن، یه گیر سربازی دارن، خانوما راحت همینجوری میرن دانشگاه، اینا 20 سال بعد برای کشور دچار مشکل ایجاد مشکل میکنن. یا خانوما رو هم ببریم مثلا سربازی، بگیم خانوما هم بعد از دیپلم برن تو آموزش پرورشی جایی 2 سالی، همینجوری راحت نتونن برن دانشگاه که سن، تعادل سنی به هم بخوره، ازدواج ایجاد مشکل کنه. خب دوستان نیروهای مسلح در ستاد کل ناراحت شدن، نامه زدن آقا چرا سربازی رو میبرید زیر سوال فلان. گفتم یا کلا سربازی رو برای آقایون هم بردارید که راحت پسرا راحت‌تر بتونن بیان برن دانشگاه و کار پیدا کنن، بعد برن خواستگاری اون دخترها، یا اینکه دخترها رو هم ببرین بالاخره یه رای بعد فکر کنیم. اینکه الان ما تنها کشوری هستیم تو دنیا که تعداد دانشجوی دخترمون از دانشجوی پسرمون بیشتره، این 20 سال بعد ایجاد یک نسل سوخته از دختران ما میکنه. الان ما تعداد زیادی خانم فارغ التحصیل دکترا داریم، خانم فارغ التحصیل فوق لیسانس داریم، اینا دستشون تو جیب خودشونه، جهیزیه دارن، حج عمره که هیچ، حج تمتع رفتن، ماشین دارن، خونه دارن، بعضیشون پزشکن، مطب دارن، شوهر ندارن. الان بعد برای دخترشون و پسرشون خواستگار میومد. خب این خوب برنامه‌ریزی بود ما انجام دادیم، پدر من مملکت رو درآوردیم، تعداد زیادی از دخترها رو دچار مشکل کردیم، حقشون رو خوردیم. حالا این که توده عظیم چند ده هزار نفری، چند صد هزار نفری یا توده میلیونی داریم که به خانوما اینجوری ظلم میشه، اونو ول کردن، چسبیدن به پروژه کودک همسری، چون سازمان ملل از این آدرسا بهشون میده. بابا گوش کردن به حرف سازمان ملل در این سند بی سی، گوش کردن به حرف سازمان ملل در اسناد دیگه، این افتضاحی است که تو غرب به وجود آورده. 1393، 94، 95، 96، 97 و امسال، در 5-6 سال گذشته سازمان ملل اردیبهشت که میشه یه نقشه منتشر میکنه از نقشه خانواده جهان. نقشه خانواده به انگلیسی World Family Map. World Family Map 2013 که منتشر شد، یک ماه بعد من دانشگاه تهران برنامه داشتم، گفتم مردم ببینید این ته این قضیه است که سازمان ملل میگه دخترها رو اینجوری بار بیارید، پسرها رو اینجوری. نقشه سازمان ملل یک کتابچه است. فصل اولش آمار زنازاده هاست. کشورها رو یکی یکی اسم برده درصد زنازاده هاش. بالاترین عدد مال کشور کولومبیاست. گزارش آخرشون که منتشر شده همین مال پارسال و امسال 84%. از 93 تا الان 5 ساله داره این هر سال اردیبهشت که میشه اینو منتشر میکنن با تغییراتش. 84% مردم کولومبیا معلوم نیست پدرشون کیه، یعنی حرامزاده. یعنی اگه شما تو خیابونای بوگوتا پایتختشون راه برید 100 نفر رو ببینید، 84 نفرشون حرامزادن. کشورها بعدی یعنی مثلا برزیل و آرژانتین و نمیدونم پرو و بولیوی، اونا همینجوری هم میاد تا 66%، همینجوری میاد پایین‌تر. از آمریکای لاتین بیایم قاره دوم که خیلی وضعش خرابه اروپاست، کشور فرانسه بالاترین آمار حرامزادگی رو داره در اروپا با 57%. یعنی بیش از نیمی از جمعیتشون حرامزاده است، زنازادن، تمدن زنازاده. قرآن نمیفرماد که زنا نکنید، میفرماد لا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک نشید. بعد تمدنی که ماشین پژوش، ماشین رنوش، هواپیمای ایرباسش چشم ما رو کور کرده، متوجه نیستیم که تو اون تمدن پنج سازمان ملل میگه 57% مردمشون حرامزادن. آقا چه فرق میکنه بالاخره حالا حرامزاده یا حلالزاده داره زندگی میکنه؟ بله، اما امکان شهادت نخواهد داشت، انسان تراز نخواهد شد. چرا اینجوری شده؟ چون اول زناشونو به فساد کشیدن، زنا رو به فساد کشیدن، حالا معلوم نیست این بچه مال کیه، شده یه بحران اجتماعی. الان چرا توی ایران هم میان میگن بریم تو مجلس یه کاری کنیم شناسنامه به اسم پدرها نباشه، شناسنامه به اسم مادرها باشه؟ چون نه طرحهای سازمان ملل دیگه. حالا امروز از این طرف دخترها رو تو ایران به فساد بکشونن، بالاخره 10-20 سال بعدم العیاذ بالله زبونم لال، دور از شأن این ملت عظیم ایران که تنها ملتی هستن که آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کردن، جمهوری اسلامی به وجود آوردن. میدونید هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی امکان تحقق حکومت دینی به مدت 40 سال براش فراهم نشد؟ هیچ امام معصومی و هیچ پیامبری. علی علیه السلام استثنان یه 4 سال امکان حکومت داشت. تو مسجد کوفه حاکم مسلمین رو سر نماز تو محراب به اسم اسلام ابن ملجم شهید کرد. از این بدتر وضعیت شما میتونید در نظر بگیری چقدر مظلوم بوده امام علی؟ حالا بقیه ائمه که این امکان هم نداشتن، 12 هم که مجبور به غیبت کبرا شد. انبیاء مظلوم، اونی که من وقتی که فشار عرصه صحنه فکری فرهنگی سیاسی اذیتم میکنه بهش رجوع میکنم در قرآن عظیم، نوح نبی که قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، 950 سال هیچ کس پیش نگروید، آخرش رفت گفت خدایا کسی گوش نمیکنه. خدا گفت اشکال نداره کشتی درست کن، از همه حیوانای جفت بذار داخلش که بعد از اینکه زمین رو شستشو کردم، همه رو شستم نابود کردم، اون حیوانا از اون کشتی پیاده بشن زاد و ولد کنن تو زمین. کشتی درست کرد و حیوانا رو جمع کرد داخل اینو، گیاها رو جمع کرد داخل این. خب طوفان ایجاد شد، همه از بین رفتن. خدا دوباره این کشتی وقتی به گل نشست، این حیوانا پیاده شدن و دوباره گستره شد، به اصطلاح شیوع زاد و ولد حیوانا زیاد شد. 950 سال دعوت کرد، چی دستشون گرفت؟ یه باقه وحش نجات پیدا کرد. مظلومیت پیامبری مثل حضرت نوح شیخ الانبیا 5000 سال پیش این بود که بعد از اینکه این امکانو پیدا کرد که دعوت کنه، 950 سال دعوت کرد، آخرش یه باقه وحش نجات پیدا کرد. پس اگر برای اولین بار یه ملتی مثل ملت ایران آرزوی انبیا، آرزوی ائمه رو محقق کردن، ذیل نظر دو تا عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، حکومت جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن و کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین، فرعون زمان، امثال ترامپ، امثال نتانیاهو، امثال بن سلمان، فشارهایی میارن که در دوره فرعون، دوره نمرود و هیچ موقع دیگه چنین فشارهایی نبوده و این ملت کوتا نیومدن. وقتی یک ماه پیش این مردم خواب بودن دم صبح ساعت 4 و 5 دقیقه، خدا هواپیمای اینا رو زد انداخت، اون هواپیمایی که ازش دو تا ساخته بودن، این هواپیمای فوق پیشرفته که 210 میلیون دلار قیمتش بود، وقتی با موشک سوم خورداد که موشک ساخت خودمونه، بومی خودمونه، خدا اینو ساعت 4 و 5 دقیقه صبح زد انداخت. پیامش به ترامپ این بود که این ملت خوابیده، 5 دقیقه دیگه ساعت 4 و 10 دقیقه بلند میشه نماز بخونه، من حامی این ملتم و اگر این ملت تیرش شلی کرد من زدم به هدف. روسیه که خودش از این سلاح ها میسازه، فرداش روز جمعه سپوتنیک خبرگزاری رسمی روسیه نوشت این زدن این هواپیما نشون میده ایران باید یک سلاح سری افسانه ای داشته باشه، سلاح سری افسانه ای. آقای پوتین، مردم روسیه، خبرگزاری اسپوتنیک، ما هیچ سلاح سری افسانه ای نداریم. خدای ما در این قرآن به پیامبر اسلام که همه دیدن در جنگ بدر و احد تیر کمون رو کشید و تیر رو زد به سمت دشمن، خدا فرمود پیامبر تیر رو خودم زدم ها، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدا به این مردم گفت که شما مقاومت کردید 40 سال، حالا من میزنم این شاخ ترامپ رو میشکنم نتونه چیکار کنه. و دیدید یک هفته تمام 20 بار ترامپ توییت زد، مصاحبه کرد، سخنرانی کرد، امروز میزنم، فردا میزنم، میخواستم بزنم نشد، پس فردا میزنم. نفکش ما رو گرفتن، روی نفکش ما پیاده شدند، توهین‌آمیز. کشتی جزء سرزمین هر کشوری است، یه قطعه خاک اون کشوره، پرچم رسمی توش بالا میره و کسی حق نداره با پوتین روی کشتی کشور دیگه ای بره، یعنی اشغال نظامیش کرده. گارد ساحلی ها میان هشدار میدن، کشتی وای میسه، از کشتی میرن بالا، مدارک رو میگیرن، کالاها رو چک میکنن، میرن پایین، کاری که ما خودمون توی تنگه هرمز میکنیم، روزانه ده ها کشتی رو کنترل میکنیم، قانون داره تو حقوق بین الملل. اما وقتی از بالا با هلیکوپتر پیاده شدی، بعد عکس گرفتی که پوتین نظامیات روی نفکش ایران رفته، یعنی تو قطعی از خاک ایران اشغال کردی. این ملتی که یه روز 60 سال پیش 70 سال پیش همین انگلیسی ها ذلیلش میکردن، ایستاد فیلم برداری کرد که جلو نفکش کشور انگلیس رو گرفت تو تنگه هرمز، وقتی قایقا محاصرش کردن از بالا با هلیکوپتر MI-17 کماندوهای ایرانی راپل کردن آمدن پایین، بعد صدها عکس منتشر کردن که این بچه‌ها پوتیناشون روی زمین اوناست، دارن بند پوتیناشون رو می‌بندن. به اینم اکتفا نکردن، طی مراسمی پرچم رو آوردن پایین، پرچم ایرانو بردن بالا، یعنی اشغال کردیم. و طی مراسمی نماز مغرب که شد اذان پخش کردن از بلندگوهاش. یعنی ببین اینجا ایرانه، اگر تو میای تهدید میکنی هواپیمایی که روس‌ها میگن باید زدنی، میدونی یعنی چی روس‌ها اینو حرف زدن؟ گفته بودن آقا این که استیلسه، یعنی رادار که نمیگیرش، پس ایران چجوری پیداش کرده؟ یعنی چجوری تونسته ببینش که تو آسمونه؟ رادار که نمیتونه اینو بگیره. جنگ الکترونیکیش هم اصلا سیستم الکترونیکش خاموش بوده، یعنی شما هیچ امواجی نمیومده که شما تو جنگ الکترونیک متوجه بشی که از اینجا داره یه موج پرنده هم پرواز میکنه. چطوری پس سیستم موشکی ایران اینو شناسایی کرد زد؟ باید یه سلاح سری افسانه‌ای داشته باشی. خب این غیر از اراده الهیه. این ملت وقتی به این عزت رسیده بابت اینه که 40 سال تهدید و تطمیع و ترور و همه چی رو تحمل کرده، عصر جمعه تابستون بلند میشه میاد اینجا میشینه، گرامی داشته مادران شهدا. میدونید این جمعیتی که شما اینجا نشستید از آقایون و خانوما، هیچ پیامبری همین تعداد آدم نداشت. این تاریخ انبیا. حضرت نوح که یک باغ وحش رو نجات داد، حضرت ابراهیم وقتی از آتشی که براش گلستان کرد خدا تو همین شهر نجف، یکم پایین‌تر شهر نجف یه جایی بود به اسم اور که نمرود اینجا گردن کلفتی میکردین، زد بوتاشون رو شکست، حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش. 4000 سال پیش وقتی از اینجا رفت بره سمت فلسطین، خودش بود و خانوادهش، پسر عموش لوط رفت توی اردن، مردم همجنس باز بودن، 30 سال مردم رو دعوت کرد، هیچ که بهش نگروید، زنش هم موند با اونا، نابود شد. 3 تا ملک عذاب تو قرآن هست که آمدن بهش گفتن خودت و دخترات برید بیرون، میخوام اینجا رو زیر و رو کنیم. حضرت لوط خودش و دختراش کسی نجات پیدا نکرد. حضرت هود همینجوری، حضرت صالح همینجوری، حضرت موسی که خیلی آدم داشت همین قوم بنی اسرائیل رو آورد بیرون از دست فرعون نجات داد، تا بره کوه طور رو برگرده همه گوساله پرست شدن، خدا 40 سال به حال خودشون رهاش کرد تو صحرای سینا. حضرت عیسی مسیح 12 تا حواری داشت، همینا لوش دادن که میگن به صلیب کشیدنش. پیامبر خود ما هم که میدونید دیگه بهترین ترکیب نیرویش جنگ خندق و احزاب بوده، 3000 تا نیرو داشته، 2000 تاش بعدن منافق در میاد. صفین علی علیه السلامو که میدونید همینا شمشیر گذاشتن زیر گلو حضرت امیر، گفتن بگو مالک برگرده. کربلا هم که معرف حضورتون هست 72 نفر، بقیه اون 72 نفر هم نداشتن، تا نفر 12 مجبور به غیبت کبرا شد. اگر توی شهر فریدون کنار همین جمعیت جمع شده، هیچ پیامبری این جمعیت توی این مکان مقدس رو هم نداشته، هیچ امام معصومی هم نداشته. پس خدا به حرمت این مردم میزنه هواپیمای دشمن رو میندازه پایین. ترامپ فقط خطونشون میکشه، انگلیس فقط خطونشون میکشه، هیچ کاری ازشون نمیاد. هاماند وزیر دارایی مربوطه انگلیسیا پریروز گفته که آقا دیگه کجای ایرانو تحریم کنیم، دیگه چیزی نمونده تحریم کنیم، اینا اپا در نمیان با تحریم، رهبرشون هم تحریم کردیم، همشونو تحریم کردیم، چیزی نمیمونه. باور نمیکردن که این مردم دوام بیارن. مثلا این مردم یه چیزی هستن، این چیه؟ حلال زادگی این مردم. نگاه کنید، 1 کولومبیا و بقیه کشورهای آمریکای لاتین از 64% تا از 84% تا 60% حرام زاده. اروپا فرانسه، اول فرانسه با 57%، بعد سوئد با 55%، انگلیس و آمریکا یکیشون 42%، یکیشون 48%. نیمی از جمعیت آمریکا حرامزاده است، 48%. در منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6% حرامزاده اول، ترکیه با 3% حرامزاده رسمی دوم، جمهوری اسلامی در هر 5 سالی که این نقشه داره منتشر میشه به دلیل اینکه پدیده مذموم حرامزادگی انقدر ناچیزه در ایران که به حساب نمیاد، در هر 5 سال گذشته صفحه جمهوری اسلامی سفید و خالیه. اگر ما تکنولوژی نداریم، اگر اتومبیل نساختیم، اگر هواپیما نداریم، اگر 1000 یه مشکل دیگه داریم، یه چیزی داریم که دیگران ندارن، اونم مسئله عنصر حلالزادگیه. چرا در دوره انبیا نمیشد؟ چون آدم حلالزاده زیاد نبود. چرا تو دوره صدر اسلام اینقدر ضربه به ائمه زیاد شد؟ چون تو دوره صدر اسلام از قبل از اینکه اسلام بیاد حرامزادگی زیاد بود، اون حرامزاده ها بودن تو صدر اسلام اینقدر صدمه زدن به امام علی، امام حسن، امام حسین. اگر شما دیدید این 40 سال دوام آورده این نظام، برای اولین بار در تاریخ مردمی هستند که مردانشون غیرت، زنانشون عفت، جمع کلمه غیرت و عفت میشه حیا. یک مردم اهل حیا میتوانند 40 سال تحمل کنند فشار شیطان و ابلیس و جنودش رو و هنوز پای آرمان‌های اسلام و انقلاب بمونن. یه شهر کوچکی مثل فریدون کنار 350 انسان تراز بده. اگر همین فریدون کناری ها تو کربلا بودن اون اتفاقا نمی افتاد. یعنی همین 350 نفر می رفتن کمک اون 72 نفر صحرای کربلا، خیلی اتفاقا می افتاد. اما شما برید تو همین آمل همین جوریه، برید تو بابل همین جوریه، برید بابل سر همین جوریه، برید ساری، برید بشر، برید اینور نوشر، برید چالوس. این ملت شیرازش یک عنصر اصلی داره، حلال زادگی. لذا جوان عزیز، پدر و مادر تو از اجدادش یه چیزی رو به ارث بردن، حلال زادگی. تو هم مراقب باش، دشمن یه جای جمهوری اسلامی رو هدف گرفته. عادی کردن مسائل اخلاقی و بی اخلاقی رو رواج دادن بهش میگن آمورالیزم، مورالیتی و اخلاق رو آمورالیزم. امورالیزم یعنی بی اخلاقی گری، عادی شدن، بی غیرتی پسرها، بی عفتی دخترها، ولنگاری اخلاقی. حالا بچه هر جوری دیگه به وجود اومد، فقط جمعیت عددش بیاد بالا. ما کیفیت جمعیت برامون مهمه، نه کمیت جمعیت خیلی برامون جدی نیست. هی آمار میدن این کشور 100 میلیونه، اون 200 میلیونه، اون 1 میلیارده، این نمیدونم 50 میلیونه. آقا بگو چند نفر اینا حلال زادن، بگو چند نفر اینا در آخرت رستگار میشن. بعد از زمان انبیا ائمه اینها 24 5 تا پیامبر اسمشون تو این قرآن آمده، همشون قومشون نابود شده. اصلا ارزش نداره ما جمعیت زیاد داشته باشیم. فاسد چین 1 میلیاردی، هند 1 میلیاردی، نمیدونم آمریکای 300 میلیونی، ایران 80 میلیونی، چند درصد اینا حلال زادن؟ چند درصد اینا با هدف خلقتشون که خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، در آخرت نجات پیدا میکنن؟ پس امروز کره زمین دچار یه مشکله، شیب حرامزادگی داره دوباره میره بالا و سازمان ملل نگران شده. سازمان ملل نگران مسائل اخلاقی نیستا، سازمان ملل نگران تغییرات به اصطلاح اجتماعی و جمعیتیه. این فشار دارن رو ایران هم میارن که آقا زنا باید نمیدونن بی حجاب باشن، کشف حجاب کنن، مردا باید اینجوری باشن، ازدواج سفید، جوونا باید با هم زندگی کنن، نیاز نیست که با هم ازدواج کنن. درست در چنین فضایی الگوی جامعه میشه کی؟ الگوی دختر جوان و پسر جوان میشه کی؟ حضرت حاجی خانوم سمنی که 76-7 سال به عنوان یک انسان تراز با فقر زندگی کرد، در یتیمی مادرش از دنیا رفته بود، پدرش به تنهایی این رو بزرگ کرد. همسر سالمی که این همسرش بعداً اولیاء الله بود شهید شد، دوتا جوان رشیدش رو تقدیم اسلام کرد، دوتا دختر خردسال و نوجوانش رو تقدیم اسلام کرد. این تراز، این ترازیابی رو اگر امثال من نتونیم تبدیل به علم کنیم، تو دانشگاه ها تدریس کنیم، به جامعه ما یه مش سلبریتی دختر و پسر رو معرفی میکنن به عنوان الگو و ما باید در نهایت مثل اونا زندگی کنیم. پس اگر قراره که ارزیابی کنیم، مترو میزان بگیریم، بگیم چی شد در شهر فریدون کنار 350 شهید تقدیم اسلام شد در انقلاب، دفاع مقدس و اخیراً در مدافعان حرم و مدافعان وطن و غیره، رازش رو عزیزان، برادران، خواهران در این ببینید که مادران این جامعه رسیدن به فؤادشون، یعنی از صدرشون، از خوشحالی ناراحتی های عادی عبور کردن، رسیدن به حب و بغض، حب و بغضای دنیوی رو هم رد کردن، رسیدن به شک و یقین و کفر و ایمان. کفر رو زدن، ایمان رو پذیرفتن، شک رو زدن، یقین رو پذیرفتن، رسیدن به لایه مرکزی پیاز وجودشون یعنی فؤاد. به فؤادشون رسیدن، در دامنشون، در جنینی که در رحمشون پروروندن، شده کسی که بعداً آمده در عرصه دفاع مقدس، عرصه انقلاب اسلامی، عرصه مدافعان حرم و جای دیگه جانفشانی کرده. امروز شناسنامه ملت، شناسنامه مازندران انسان‌های عظیمی است که از شرقش تا غربش همینجوری میری، ماشاءالله این دامنه گسترده، این شهدا که چه حماسه‌ها که نیافریدند. لذا عزیزان، حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هست و شهدایی که شما میشناسید اینا ثمره فؤاد مادرانشونه. چه کنیم که ادامه ی حرکت نظام اجتماعی به جایی برسه که باز هم دامن زنان شهید پرور باشه؟ اینه که دختران الگوشون رو بگیرن، حضرت زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها، خانم حاجی خانم سمنی. اگر این الگو شد ما بردیم، اگر این هنرپیشه ها و فوتبالیستا و خواننده ها و سیاستمدارا شدن الگو، همونجوری که قرد باخته ما هم میبازیم. از این رو این نکته کلیدی است. جمع میشیم دور هم در این محافل، یادمون باشه که الگوی ما ائمه و انبیا هستن، الگوی ما آن چیزیست که قرآن برامون ترسیم کرده، الگوی ما همین انسانهایی هستن که به سادگی از کنار اسمشون میگذریم و وقتی در این گلزار شهدا میایم بالا سر قبر اینا میایستیم فاتحه میخونیم، آخر عاقبت ما هم همینجاست. چه محتشم باشیم چه گدا، آخر ما سر و کارمون میفته با یه قطعه خاک، اینجوری ما رو چال میکنن. مهم اینه که وقتی رفتیم زیر این خاک، وقتی قرآن میفرماد بلند میشیم سرمون میخوره به سنگ لحد، میگیم رب ارجعونی، خدایا منو برگردون، این دفعه برگردم دنیا کار خوب میکنم، یه دیگه دیره، تمام شد. میایم اینجا میگیم که اینا شهیدند، در مورد ما قضاوت اینجوری بشه. اینو نکته کلیدیست. عصر جمعه است، متعلق به حضرت و ما عاجزانه از حضرت الله تقاضا کردیم و تقاضا میکنیم که خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. فردا پنجم مرداد ما سال روز عملیات غرورآفرین مرساد، ان ربک لبالمرساد، که خدا کمین زده، قسم میخوره پشت قسم، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر، حلفی ذالک قسم الذی هجر، ضرورت داره اینجوری قسم بخوریم. بعد میاد هشدار میده ان ربک لبالمرصاد، کمین زد خدا. عبرت اینه که گروهی به وجود اومد 50 سال پیش 55 سال پیش به اسم سازمان مجاهدین خلق، فضل الله علی المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. اینا منحرف شدن، دشمن به اینا نفوذ کرد، رفتن پیش امام راحل، امام راحل در نجف تاییدشون نکرد، گفت اینا منحرفند. چی میدیدین پیر مرد اون موقع؟ برگشتن، دست به اسلحه بردن، کشت و کشتار را انداختن، انقلاب شد، روبروی انقلاب ایستادن، 14-15 هزار نفر رو شهید کردن، از ائمه جمعه گرفته تا شهید بهشتی و دیگران، از شهید رجایی گرفته تا شهید صیاد شیرازی، هر کس رو از مسئولین، از مردم عادی تو کوچه و خیابون دیدن شهید کردن. بعد شدن آلت دست صدام، همونجور که الان آلت دست رژیم سعودی شدن. وهابی های سعودی پول میدن به این زنه مریم رجوی که علیه کشور خودش تو فضای سایبر، توی اینترنت، توی اینستاگرام و تلگرام و جای دیگه توهین میکنن، عملیات روانی میکنن، جاسوسی میکنن، اطلاعات کشور رو میبرن. چی شد؟ اون مادرانی که فرزندانشون منافق شدن، اونا برن ببینن که شیرشون چه مشکلی داشته. 30 و 40 سال، 41 سال در از انقلاب میگذره، مادرانی فرزند شهید پروروندن و یه مادرانی بچه‌هاشون به اسم ایرانی رفتن منافق شدند. امروز رفتن توی کشور آلبانی اردوگاه اشرف سه رو راه انداختن، یه روز آلت دست صدام بودن، پیشمرگ صدام، بعد شدن پیشمرگ آمریکا، پیشمرگ رژیم صهیونیستی، الان پیشمرگ حکومت سعودی. چه فلاکتی یه گروهی باید بهش دوچار بشن اینجوری. طرح براندازی جامعه‌ای که داشتن برای زمستون سال 1167 که به دلیل پذیرش قطعنامه افتاد جلو و مجبور شدن زود اجراش کنن، 5500 نفر از نیروهای سازمان منافقین به عنوان فلش حمله آمدن داخل ایران، نیروهای صدام پشت سر اینا. قرار بود بیان کرمانشاه رو بگیرن، اسلام آباد غرب، گیلان غرب رو عبور کنن، کرمانشاه رو بگیرن، بیان همدان رو بگیرن، بیان قزوین، وارد تهران بشن. در عملیات مرصاد که پشت گردنه به صدا حسن آباد و تنگه چهار زبر نگه داشته شدن و مدارک و اسناد از توشون به دست اومد، نقشه‌های تهران، جاهایی که باید وارد می‌شدن خرابکاری می‌کردن، برای براندازی جامعه پیشمرگ صدام شده بودن. خب کمین زد خدا بهشون و فرماندهی انسان بزرگی مثل شهید صیاد شیرازی شرایط رو ایجاد کرد که اینا نتونستن به کرمانشاه برسن و از 3-4 تا محور محدود شدن و بعدم 2000 خورده نفرشون همونجا کشته شدن. بقیه‌شون هم که فرار کردن این مدتی دست صدام، دست اسرائیل، دست سعودی، دست آمریکا، امروز هم این فلاکت رو دارن. اینا عبرته. عبرته که همراهی نکنی با ملتی که دارن آرزوی انبیا رو محقق میکنن، بیستی روبروی این خدا برخورد جدی باهاتون میکنه. چه خفتی، چه ذلتی. از این رو ما گام دوم رو وقتی شروع کردیم پارسال دهه فجر، 40 سال اول انقلاب گام اول، 46 سال آینده تا 1444 گام دوم، گام تحقق تمدن نوین اسلامی است. تمدن با انسان‌ها شکل می‌گیره. اینکه اکثریت توده جامعه جوری بشن بتونن مثل مادران شهدا اون سازوکار رو رقم بزنند و دختران ما الگوشون انسان‌های بزرگی مثل مادران شهدا در خود همین دارالمؤمنین استان عزیز و ولایت مدار مازندران باشه، به ویژه حالا در خود شهر فریدون کنار. این تمدن سازی با انسان سازی است. جاده خوبه، سد خوبه، اتوبان خوبه، بانک خوبه، نمیدونم ماشین بسازیم خوبه، هواپیما بسازیم خوبه، موشک بسازیم خوبه، پوشک بسازیم خوبه، اما کسای دیگه تو اتوبان و سد و جاده و ماشین و موشک و پوشک از ما زدن جلو، انسان نتونستن بسازن. یادمون باشه هر چی رفتیم ساخت این چیزا، سمت ساخت این چیزا، از انسان سازیمون غفلت نکنیم. و اصل هنر اسلام انسان سازیه. هخامنشیان توی شیراز برید ببینید، فرعون توی مصر، اهرام ثلاثه رو 3200 سال پیش ساخته برید ببینید، آکروپولیس یونان رو ببینید، میمونه از ما این بتون‌ها و سنگ‌ها و ماشین‌ها و غیر ازالک رو زمین، استخونامون وقتی میپوسه در آخرت چی جوابی داریم بدیم. لذا اصل پروژه گام دوم در تمدن نوین اسلامی انسان سازیه. این انسان سازی با 7 توصیه که حضرت آقا داشتن، توصیه علم و پژوهش به جوونا، توصیه علم و پژوهش، توصیه دوم اخلاق و معنویت، توصیه سوم اقتصاد، توصیه چهارم عدالت و مبارزه قاطع با فساد، توصیه پنجم سیاست داخلی و آزادی، توصیه ششم سیاست خارجی و استقلال و مرزگذاری با دشمن، و توصیه هفتم سبک زندگی. جلسه امروز سبک زندگی. و دیدید که شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها نشون داد که میتواند زینب و ام کلثوم، حسن و حسین علیه السلام رو ثمره فؤاد خودش داشته باشه، ما در فریدون کنار بیش از 300 مادر داشته ایم که مانند حضرت زهرا ثمره وجودشون شده انسانهای ترازی که آبرو برای اسلام و تمدن بشری و ایران آوردن. یکیش حاج حسین بصری، یکیش. ولذا این باید بشه الگو، این باید جامعه سازی بشه بیرون این مرزا. یه روزی ما میرفتیم خرمشهر و آبادان خودمون رو آزاد کنیم، امروز تو حلب و سوریه و جای دیگه میجنگیم. ناتو اسلامی شکل میگیره زیر نظر قاسم سلیمانی، زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حزب الله لبنان، هشت شعبی و النجبا و غیره عراق، بحرینی ها، انصار الله یمن، حماس و جهاد اسلامی اهل سنت فلسطین. این حرکت عظیم حاصل چیست؟ برمیگرده به همون نطفه و شیر و لقمه و دوره جنینی که اون مادرها در دوره جنینی یا قرآن تلاوت میکردن، یا مجالس عزاداری ابا عبدالله میرفتن، یا پای منبر بودن، یا داشتن دعا میخوندن و تو تاسوع عاشورا زحمت میکشیدن، در واقع حس معنوی داشتن. اون حس معنوی انسان بزرگ میپرورونه. امام فرمود مظهر قدر اقتدار ما شهدا هستن. ما مظهر اقتدارمون موشک و پوشکمون نیست، مظهر اقتدارمون شهداست. ممکنه روزی برسه پیشرفته ترین موشکای دنیا رو هم بسازیم، یه آدم نداشته باشیم حاضر باشه بره شهید بشه. از این رو فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. رازش چیه؟ ما اصلا با چی درگیریم تو دنیا؟ آقا چی میشه شما اینقدر با آمریکا درگیرید؟ ما با آمریکا درگیر نیستیم، ما با کپیتالیسم درگیریم. این کلمه یعنی چی؟ آقا زیر دیپلم حرف بزنید. هیچ نیست. کپیتالیسم یعنی سرمایه‌گرایی. یعنی چی؟ یعنی همه چی در عالم کالاست، این میکروفون کالاست، قیمت داره، این وایس رکوردر کالاست قیمت داره، این عینک کالاست قیمت داره، این فرش کالاست قیمت داره، همه چی در عالم کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. خب این چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که علم کالاست قیمت داره، شرف کالاست قیمت داره، فتوت جوانمردی کالاست پس قیمت داره، تربیت خانوادگی کالاست قیمت داره، وکالت قاضی، وکالت وکیل در دستگاه قضایی کالاست قیمت داره، قضاوت کالاست قیمت داره، سیاست و ولایت کالاست قیمت داره. اینجوریه؟ اینا کالا؟ رسیدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدن آقا اسم اعظم خدا در قرآن چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاه. پرسیدن آقا مصداقش کیه؟ فرمود مصداقش امام حسینه. امام حسین خودش بها داشت، کاری هم که در کربلا کرد بها داشت. یه قهرمان فوتبال رو میفروشن به یه تیمی، شب تلویزیون میگه فلانی رو فروختن فلان تیم قطر و کجا و کجا و کجا، نیم فصل اینقدر میلیون دلار. هی گوش شما عادت میکنه، سینماگر اینقدر فروخته شد، فوتبالیست اینقدر فروخته شد، اون میخواست لیست شورای شهر تهران رو ببنده، گفت ورودیت باید 2 میلیارد بدی. اون همه چی قیمت داره، سیاست قیمت داره، فرهنگ قیمت داره، جوانمردی و قهرمانی و. اما چند وقت پیش اومدم اینجا، رفتم چالوس، مراسم شهید بواس بود. میگن اینا برای پول میرن، اینا برای جوونی که 89 روزه، یعنی قرارداد 3 ماه هم باشون نمیبستن، تازه 89 روزه که سر 3 ماه نشه، قرارداد 89 قراردادی 89 روزه. بعد 500 تومن، 1 میلیون تومن هم نه، 500. و اون دوستان سپاه میگفتن که گفتیم که فلانی قرارداد دیگه تموم شد، نفع برگردی دیگه تمدید نمیشه، اما قراردادش با خدا ابدی شد. برای 500 تومن میرفته کل کره زمین که هیچ، کل کهکشان راهی شیری هم بدی کسی جانش رو دست بده به دردش میخوره. اما عظمت اون پدر، عظمت اون مادر که یه همچین گلی پرورونده بودن، اینو با چی میخوای بسنجی؟ با کدوم متر رو میزن میخوای اندازه بگیری بگی آقا این انقدر میارزید؟ اون بها داره، قیمت نداره. آیه 111 سوره توبه، جوان عزیز مؤمن انقلابی، یه آیه رو تو زندگیت یاد بگیری میشه محسن حججی، یه آیه رو تو زندگیت یاد بگیری میشه حاج حسین بصیر. این یه آیه عمده شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای تاریخ بشر یه آیه بلد بودن. محسن حججی چی میگه به بچهش؟ وصیتش به پسرش اینه: کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. جمله شاعرانه است، این تفسیر آیه 111 سوره توبه است. خدا میفرماد ان الله اشترا، خدا مشتری است. ای وای، شد بازار خرید و فروش، خدا مشتریه. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین. نه، نفرموده ناس ها، از مردم نمیخره، از کولومبیایی و فرانسوی و اینا که حرام زادن نمیخره. ان الله اشترا من المؤمنین، خدا مشتری از مؤمن میخره. چی میخره؟ ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مال و نفسشون رو میخره، جانشون رو میخره و مالشون رو. به ان لهم الجنه، به جاش بهشت رو بهشون میده. جوان عزیز، دختر و پسر انقلابی ولایت مدار فریدون کنار، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه، خدا مشتری توه ها، خودت رو به غیر از خدا بفروشی باختی. فرموده در ادامه آیه چه بکشید چه کشته بشید. وعدن علیه حقا فی تورات و الانجیل و القرآن، وعده حقیست که من توی تورات دادم، تو قرآن دادم، تو انجیل دادم. بعد میپرسه کیست که به وعدهی که میده بهتر از خدا عمل کنه؟ لذا میفرماد فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد به شما با این فروشی که کردید. شهیدان یزدان خواه، بشارت باد بر شما با این فروشی که کردید. آقا بردید، خود خدا رو خریدید، نه بهشتش رو، نه نفی جهنمش رو، خدا مشتری شما بود. این خانواده یزدانخوا چی داشتن که خدا این خانواده رو جامع خریده؟ چی داشتن؟ چی داشتن؟ این 350 شهیدی که این شهر تقدیم کرده، خانواده اینا چه ویژگی داشتن که خدا طرف معامله اینا شده تو آیه 111 سوره توبه؟ فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این فروشی که کردید، که ذالک فوز العظیم، این فوز، این رستگاری عظیمه. علی علیه السلام موقعی که ضربت خورد توی مسجد کوفه چی فرمود؟ فست و برب الکعبه، قسم به خدای کعبه که من رستگار شدم. حالا خدا به این شهدای ما میفرماد این فوز عظیم شما، خودتون رو به خدا فروختید. بعضی از ماها خودمون رو به خودمون میفروشیم، بعضی از ماها خودمون رو به دیگران میفروشیم. قرآن میفرماد به ثمن بخس، یعنی مفت. یکی فکرش رو میفروشه، دانشمنده، رسانه‌ایه، عالمه. یکی جسمش رو میفروشه، ورزشکاره، قهرمانه، امضا ازش بگیرن فلان. اون یکی سه قطعات بدنش رو میفروشه، کلیه میفروشه، خون میفروشه. یک کسی حنجره خوبی داره، صدای خوبی داره، مداح، قاری، مجری، سخنران، هر چی هست، هر کی یه چیزی داره بفروشه دیگه. اصلا هنر انسان، فطرت انسان، فطرت خودفروشیه. منتهاش خدا این فطرت رو در ما گذاشته که خودمون رو بفروشیم به خدا، بعد بقیه میرن خودشون میفروشن به کس دیگه. حافظ رحمت الله علیه میفرماد که در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. یه انسان‌های شکست دلی خدا با بالاترین قیمت می‌خرشون. طیف اول خودمون رو به خودمون می‌فروشیم، طیف دوم خودمون رو به دیگران می‌فروشیم، طیف سوم خودشون رو به خدا می‌فروشن. این باید بشه سبک زندگی ما. کسانی مثل حضرت حاجی خانم سمنی، کسانی مثل شهید بزرگوار یزدانخواه و چهار پسر و دخترش که شهید شدن، اینها خودشونو به خدا فروختن. و همه این بزرگانی که توی این گلزار شهدا و اون یکی گلزار شهدای این شهر دیده میشن، یه لحظاتی بشینیم سر قبر اینا بگیم آقا تو چه کیفیت کنترل کیفیتی کردی، کالای وجود خودت رو خدا ازت خرید، چه کار کنیم؟ همین حرفی که محسن حججی میزنه به پسرش، میگه که کاری کن خدا عاشقت بشه خوب میخرد. خدا تو عاشق کسی نشه نمیخرش. خدا جنس بنجل نمیخره، جنسی که شیشه خورده داشته باشه نمیخره. لذا 40 سال اول گذشت، 41 سال دوم، 44-45 سال آینده انشالله تا 1444 تمدن نوین اسلامی به حول قوه الهی در سراسر جهان، نه در ایران فقط، شکل میگیره. دشمن گفته ایرانو میگیرم، مسجداشو تجزیهش میکنم، مسجداشو میکنم نایت کلاب، کلوب شبانه و کاباره. ما هم اعلام کردیم که نخیر، طبق آیه و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما آمریکا رو میگیریم و ما کاخ سفید رو به حسینیه تبدیل خواهیم کرد به حول قوه الهی. ولذا 46 سال آینده آنچه موتور محرکه حرکت نظامه، فرهنگ شهادت و خانواده شهداست. این نکته اصلی ماست. فتنه 98 که دشمن به صورت گازنبوری ترسیم کرده برای زدن ولایت، برای زدن قانون اساسی، برای زدن شورای نگهبان، این فتنه به حول قوه الهی به شکست خواهد انجامید و دشمن طرفی نخواهد بست. ملت رشید ایران در دوم اسفند امسال حماسه عظیم دیگه رو از مشارکت و حضور خواهد آفرید و مقدمه ای رو خواهد چید که همونطوری که حضرت آقا فرمود 700 روز دیگه باید دولت جوان مؤمن انقلابی حزب اللهی سر کار بیاد، مجلس و دولتی که بتواند این تمدن آرمانی رو شکل بده. و امروز که معضلات اقتصادی و اجتماعی صدر بقیه معضلات ماست، بتواند گره ای از مشکلات اقتصادی، گره ای از مشکلات اجتماعی رو حل کنه و تبعیض رو کنار بزنه و روح حاکم بر نظام اجتماعی قرآنی که فرمود قسطه، کارکرد دین فرمود یک کلمه است قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازید. و نقطه مقابل ظلم، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندی. این که کار کرده اجتماعی اسلام قسط و تحقق قسط منوط به اینه که جریان جوان مؤمن انقلابی مصادر امور رو دست بگیره، این حرکت ها انشالله انجام میشه به برکت زنده نگه داشتن یاد شهدا که فرمود زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست. آرزوی ما اینه، دعای ما اینه، خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم شریف مازندران، به ویژه دارالمؤمنین فریدون کنار. هنگام ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان. منت بگذار خدایا در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم که در ظهور حضرت تعجیل بفرمایی. خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا این مردم عزیز، این مردم ولایت مدار رو کنار حوض کوثر از دست سید الشباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان و هنگام نماز اقامه نماز پیروزی در قدس شریف این مردم عزیز هم حضور داشته باشن. خدایا آنچه گفتیم و آنچه که شنیدیم، آنچه که عمل کردیم، این رو برای خودت خالص بگردان و ما رو مورد شفاعت ویژه قرار بده انشاءالله. خدایا ما آبرویی که این خانواده شهدا دارن، عزتی که این خانواده معزز شهدا دارن، اینو در محضر تو میاریم و عاجزانه باز هم طلب میکنیم که در ظهور حضرت به آبروی خانواده شهدا انشاءالله ظهور حضرت رو تعجیل بفرمایید. به نبی و آله صلوات.